أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكرامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة تفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك یأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. گفتگوی ذات اقدس اله با موسی کلیم طرزی انجام میشد که نه در اصل کلام بودن سخن الهی جا برای تردید بود، نه در محتوای آن، یعنی وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه هیچ تردیدی نداشت که این کلام الله است اولا، و مضمون او هم مشخص است ثانیا. نیازی به فکر نداشت که این علم شهودی اونها به علم حصولی تکیه کند، دلیل اقامه کنند که طبق فلان دلیل این سخن کلام خداست یا طبق فلان برهان منظور این سخن این است، بلکه اصل کلام بودن مشهود موسی کریم سلام الله علیه بود و محتوای کلام هم مشهود موسی کریم بود. زیرا در منطقه وحی شیطنت راه ندارد. یک، وقتی شیطنت راه نداشت جا برای باطل نیست. دو، وقتی جا برای باطل نبود هرچه وجود دارد حق است. این سه، جایی که همه موجوداتش یک سنخ است اصلا شک وجود ندارد چه چیز خوب باشد چه چیز بد. این چهار بیان این امور اربعه این است که اگر در یک کتابخانه غیر از قرآن هیچ کتاب دیگری وجود نداشته باشد از کتاب‌های عادی حوزه و دانشگاه، هر شخص هر کتابی را در این کتابخانه ببیند یقین دارد این قرآن است، چون در این کتابخانه غیر از قرآن کتابی نیست. هر جا شک است حتما باید دو چیز باشد، یکی الف و دیگری با، تا بیننده در باره یک شیء مرئی شک بکند که آیا این چیزی که من دیدم الف است یا باز. اگر در یک کتابخانه غیر از قرآن کتاب دیگری نبود، هر کتابی را که انسان از نزدیک یا دور ببیند یقین پیدا میکند این قرآن است، چون کتاب دیگری نیست. شک فرع بر آن است که در یک محدوده دو چیز باشد، یکی الف دیگری با. اونگاه بیننده یه شیئی رو میبیند شک میکند که این شیئی که من دیدم الف است یا با، چه این که در محدوده شیطنت شیطان هم جز باطل چیز دیگر نیست. اگر کسی در فضای شیطنت حرکت کرد هر چه دید یقین دارد باطل است، چون جز حق وجود ندارد. خب منطقه وحی این چنین است، چون تمام بطلان از ناحیه شیطنت است. این یک، به شیطانم در منطقه وحی رجیم است و مرجوم است و مطرود است. دو، پس شیطان در منطقه وحی اصلا وجود ندارد. سه، اگر شیطان نبود شیطنت نبود جا برای باطل نیست، و اگر جا برای باطل نبود جا هم برای شک نیست. لذا انبیا اصلا شک نمی کنند تا شکشون را به وسیله چیزی برطرف بکنند. هیچ پیغمبری در تلقی وحی الهی شک نکرد، و ما اگر خواستیم اون علم شهودی و کشفی اونها را با علم حصولی خودمون تنظیر کنیم، مثل این است ما در امور نظری شک داریم، برای اینکه امور نظری دو قسم است، بعضی مطابق واقع است بعضی مطابق با واقع نیست. لذا یه مطلب نظری و پیچیده که ما ارائه کردن ما در تلقی امر شک داریم، نمیدونیم صحیح است یا نه، تا اون را بر معیار برهان و بدیهیات اولیه عرضه کنیم. اما درباره بدیهیات یا اولی که قبل از بدیهی قرار دارد، ما درباره استحاله اجتماع نقیزین اصلا شک میکنیم، چون او یه چیزیست که شک او دلیل است بر وجود او، اقرار او دلیل است بر وجود او، انکار او دلیل است بر وجود او. اگر کسی منکر استحاله اجتماع نقیزین باشد دلیل است بر اینکه این حق است، و اینکه انکار با لا انکار جمع نمی شود. اگر اقرار کند دلیل است بر اینکه حق است، اگر شک کند دلیل است بر اینکه این حق است، چون شک و لا شک جمع نمی شود. چیزی که اثبات او اثبات اوست، نفی او اثبات اوست، تردید او اثبات اوست، این چیز میشه اولیه بذات که فوق بدیهی است، فوق الکل و اعظم من الجوز است، فوق الاربعه و زوج است و مانند آن. اونا برهان پذیرن منتها برهان نمیخوان، اولی است برهان ندارد. خب
خب ما در علم اصولی هم چه فضا و منطقه‌ای داریم، همونطوری که در فضای علم اصولی جا برای شک نیست، در منطقه وحی انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام هم این طور است. لذا موسی کریم سلام الله علیه در هیچ کدام از این دو امر، یکی اصل کلام بودن، یکی محتوای کلام او، تردید نداشت. مطلب دوم آن است که درباره اقتران انسان کامل به قرآن کریم و عدم افتراق اینها که لن یفترقا، آیا ممکن است که اسماء مستعصره استثناء بشود یا نه؟ یه بیان لطیفی سیدن استاد امام رضوان الله علیه تهون تلیعه وصیت نامه شون دارن. اون وصیت نامه بعضی از جملات شرح میخواست و شرح هم شده است. به شرح وصیت نامه شد در حدود 10-12 صفحه باشد که شرح هم این جمله هاست، البته بقیه که شرح نمیخواست. معنای اطرت، معنای اسماء مستعصره، معنای هماهنگی قرآن و اطرت، این گونه از مسائل بود که شرح میخواست، شرح شده. به اون شرح مراجعه فرمایید تا روشن بشد که آیا اسماء مستعصره ظهور کرد یا نه. اگر ظهور نکرد، کامن در ذات اقدس اله بود، چون استعصار در مقابل ایثار است. ایثار آن است که دیگری را بر خود مقدم بداریم که به یؤثرون علی انفسهم و رکان بهم خصاصه. استعصار مقابل ایثار است، خودمون را بر دیگری مقدم بداریم. ذات اقدس اله این اسما را استعصار کرد، یعنی برای خودش انتخاب کرد، ظهور نکرد با این اسما. این اسما اگر مستعصر در ذات حق باشد، ظهور نکرده باشد، خب نه تو قرآن است نه در اطرت، چیزی در قرآن نیست که اطرت نداشته باشد. اگر ظهور کرد الا و لابد در هر دو ظهور کرد. چرا؟ برای اینکه این قرآن یا دومین ظهور است یا اولین ظهور. اولین ظهور که انسان کامل است، قرآن یا همتای اوست یا بعد از او. قرآن بالاخره کلام خداست، حرف خداست، حرف خدا فعل خداست، مثل که انسان کامل و خلیفه خدا فعل خداست، حرف خداست، کلمت الله است. منتها اون کلمه تکوینی است، این کلمه تدوینی. بنابراین قرآن بالاخره یا اولین ظهور است که همتای اونهاست یا نه، دیگه فوق انسان و کامل فرض نداره، چون اول و ما خلق الله نور و نبینا صلی الله علیه و سلم. خب بنابراین این اسماء مستعصره اگر ظهور کرد، حتما انسان و کامل اسماء مستعصره را میدان. اگر ظهور نکرد که خب نه در قرآن است نه در اعتراض. مطلب بعدی آن است که این که فرمود لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، نه یعنی از اون به بعد تفرقه پیدا میکنن، از اون بعد تازه اول وصال است. همه تشنه ها را این دو کوثر و این دو منبع زلال به اون منبع اصلی میرسانند، همه را سیراب میکنند. تازه بیگانه ها اونجا آشنا میشوند، اینا که آشنا هم بودن که از هم جدا نمیشوند که. حتی یردا علی الحوض، تا اونجا که پایان راه است با هم هستن، اون وقت اونجا که تازه اول انس و الفت و وصال است، که اونجا که جای تفرقه نیست که. مطلع بعد این که این حدیث شریف را که از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه نقل شده است، که هم مرحوم کلهی نقل کرد هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه، این مورد اعتماد این دو بزرگوار هست و شارحان اصول کافی هم این حدیث رو با عنایت خاصی شرح کرده. مشکل این روایت این است که این مرفوع است، چون این شخص خودش وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه رو ادراک نکرده است. باب 40 از ابواب کتاب توحید صفحه 283 روایت دوم، حدیثی است که مرحوم صدوق در کتاب توحید از وجود مبارک امام سجاد نقل میکند. منتها این روایت مسند است تا به عاصم ابن حمید میرسد. عاصم ابن حمید چون محضر وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه را درک نکرده است، از این جهت این حدیث مرفوع است. شارحان اصول کافی هم به این نکته توجه داشتن، مخصوصا مرحوم سید متعلهین، چون ایشون یه بحث رجالی خوبی در آغاز هر حدیث دارد. دارد به اینکه چون عاصم ابن حمید محضر وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه درک نکرده است، از جد مرفوع است. حالا باید دید که طریقی که مرحوم صدوق از یک سو و طریقی که مرحوم کلینی از سوی دیگر مشیخه اینا باید مشخص بشود، تا روشن بشود که آیا این دو روایت پیش این دو بزرگوار از وثاقت و طمأنینه برخوردار است یا نه. ممکن است مرفوع باشد، ولی پیش اینها مورد وسوق باشد. از وجود مبارک امام سجاد سوال شد که توحید چیست؟ فقال ان الله عز وجل علم انه يكون في اخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله عز وجل قل هو الله احد، این سوره مبارک اخلاص نازل کرد، و همچنین بل آیات من سوره الحدید الى قوله تعالی وهو علیم بذات الصدور فمن رام ما وراء هنالك هلك. خب نمی شود گفت به این که این سوره توحید و همچنین اوائل سوره مبارکه حدید این با سایر آیات فرقی ندارد و هر کسی عربی مبین را آشنا باشد می تواند بفهمد. این طور نیست. حالا شما تجربه کنید، یک کسی که طلبه هم باشد، اهل حجاز هم باشد، عربی مبین هم خونده باشد، یا 18 سال درس هم خونده باشد، بعد دیگه به کتاب تفسیر بزرگان مراجعه نکند. ازشون سوال بکنید چطور ثالث ثلاثه کفر است و رابع ثلاثه توحید ناب؟ همین قرآن رو در جلو با بگذارید، او هم در خدمت قرآن دعوت کنید. بگید چطور ذات اقدس الهی در سوره مبارکه مائده تثلیث را کفر میداند؟ یعنی آیه 73 سوره مبارکه مائده است که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، این یک که ثالث ثلاثه میشه کفر، ولی در سوره مبارکه مجادله آیه 7 رابع ثلاثه میشه توحید. آیه 7 سوره مجادله این است که الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو الرابعه، رابع ثلاثه خداست، ولا خمسه الا هو سادسه ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معه، ثالث اثنین هم خداست، چون اکثر و اقل همه را این آیه ذکر کرده. خب چطور ثالث اثنین این توحید ناب است اما ثالث ثلاثه کفر است؟ صرف این که آدم 18 سال درس بخونه یا عربی بدونه که قرآن فهم نیست. اگر نبود این همه روایاتی که ائمه فرمودن و این شاگردان خاصی که تربیت کردن و این رشته های تفسیری که پیروان اهل بیت عرضه کردن، که مشخص نمیشد که چطور ثالث ثلاثه کفر است اما ثالث اثنین توحید است، یا رابع اربعه کفر است رابع ثلاثه توحید است. چون این چنین است، ذات اقدس اله در سوره مبارکه نساء در بطلان جبر و تفویض به اثبات امر بین الامرین اونجا فرمود به این که فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، با اینکه اینا حجازی بودن دیگه، مدت‌های هم اعتراض می‌کردن. آیه 78 سوره مبارکه نساء این بود: اینما تکونون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و ان تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و ان تصبهم سیئتون یقول هذه من عندک قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. چرا این حرف نمی فهمن؟ همه من عند الله هست اما همه من الله نیست. حسنه من الله هست و من عند الله، سیئه من عند الله هست اما من الله نیست. خب اینم بی عربی مبین است، اونم چند سال درس کندن. فهمود که قل کلون من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا ما اصحابک من حسنتین فمن الله اما و ما اصحابک من سیئتین فمن نفسک، الحسنتو من الله و من عند الله، السیئتو من عند الله ولی و لیس من الله، با این کتاب عربی است. برسلنا که للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. بنابراین اون روزگار خیلی از معارف حل نشده بود، تازه برای خود مرحوم صدوق رضوان الله علیه که احادیث فطرت معنا میکند دیدید چقدر پیش و خم مبتلا شده است، برای خود مرحوم صدوق حل نشد. ما دیگه بعد از ائمه چشمون به همه اینا باز است و روشن است و انتظار شفاعت بعد از ائمه از اینا داریم. اینا آدم های کوچیکی نیستن. یه وقتی هم به عرضتون رسید که مرحوم صدوق، یعنی اون صدوقی که من لا یحضر روش که همین کتاب توحید مالشون است، پدر بزرگوارش که خدمت حضرت میرسید در قم مدفون است، ولی خود مرحوم صدوق که صاحب من لا یحضر است و صاحب توحید است و اون کتاب های معروف، ایشون در ابن باوی متون است، در ابن باوی تهران، که بزرگان از علما و حکما و فقها دور قبر مرحوم ابن باوی اونجا اجتماع کردن و علمای زیاد اونجا به خاک سپرده شدن. مرحوم علی حکیم رضوان الله علیه که این شیخ مشایخ ما بود، بسیاری از اساتید ما به یک واسطه و بسیار از اساتید ما به دو واسطه پیش ایشون درس خوندن، مرحوم علی حکیم معروف، چون اون روز فلسفه های رسمی تهران رو برای آقا علی حکیم تدریس میکرد، صاحب بدایع الکرم، ایشون یک رساله‌ای دارد در معاد به عنوان سبیل الرشاد فی علم المعاد. ایشون یعنی مرحوم آقای حکیم که سالیان متمادی افرادی مثل مرحوم عاشق عبدالنبی که عاشق عبدالنبی استاد مرحوم اشرفتقی عاملی بود، اشرفتقی عاملی همان است که اون شرح منظومه را با اون تعلیقاتشون بیان کردن. سیدن استاد مرحوم طباطبایی شاگرد آسوسین بادخوبی است، او شاگرد یکی از بزرگان است که او شاگرد مرحوم آقای حکیم است. این اساتید ما یا به یک واسطه شاگردیشونن مثل مرحوم فاضل تونی که شاگرد مرحوم اشکوری است، مرحوم حافظ هاشم اشکوری اون بزرگوار شاگرد مرحوم عالی حکیم است، بعضی به دو واسطه مثل مرحوم شعرانی، مرحوم الهی و مرحوم طباطبایی اینا به دو واسطه شاگرد عالی حکیمن. مرحوم فاضل تونی که اون وقت یعنی بیش از 40 سال قبل برای تدریس میکرد در آستانه بین 80 و 90 بود، اینها به یک واسطه شاگرد مرحوم عالی حکیمن و این بزرگان به دو واسطه شاگرد مرحوم عالی حکیم. مرحوم عالی حکیم در اون رساله سبیل الرشاد فی علم المعاد در همون اوائل رساله دارد بحث معاد دارد که من دیدم اوضاع تهران متشنج است، یه خبر جدیدی است. سوال کردم چیه و به اون هنوز معروف نبود. گفتن در همون اون قسمت و قبرستان در اثر بارش باریان یا سیل یا علل و عوامل دیگر فرو ریخت، بعد یه بدن تازه‌ای در آمد، بعد دیدن که مال ابن باوی هست، یعنی محمد ابن علی ابن باوی قمی. این حداقل 800 سال بعد از رحلت اوست که و غالب این بزرگان و مستدینین تهران آمدن زیارت کردن رفتن. مرحوم آقای حکیم در اون کتاب سبیل الرشاد فی علم المعاد میگه که من چند روز صبر کردم، اوضاع آرام شد، خودم رفتم دیدم. دیدم بله این بدر مطهر تازه است. خب 800 سال است، اونم ناقلش دیگه آدم معمولی که نیست که، یه عالی حکیمه. خب اینها یه همچه کسانی هم که ما بعد از ائمه به شفاعت اینا امیدواریم. همین مرحوم محمد ابن علی ابن باوه قمی قدس رو یه کتابی داره به نام اعتقادات، عقاید ما این است، اعتقاد ما این است. بعد از ایشون مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه آمده، چون مرحوم شیخ مفید به نظر ما معلم اول است در کلام در امامیه، در بین امامیه او در علم کلام معلم اول است. کتاب نوشتن دلیل ملایی نیست، اینقدر این ملک نقال حرفا را جابجا میکند که الی ماشاءالله. اگر کسی بتواند مؤسس حوزه فکری باشد و شاگردانی مثل سید مرتضی و سید رضی و مثل شیخ طوسی اینا رو تربیت کند و درس نفسگیر بدهد. نفسگیر یعنی درسی است که فاضل طلبه هر چه مثل شیخ طوسی باشه نفسش در محضر استاد بند میاد، هر چه بخواد اشکال کنه میونه نمیشه. این همچه استاد رو میگن ملا. خیلی ها کتاب نوشتن اما معلوم نیست از کجاها گرفتن. اما اون آدمی که بتونه در حوزه نجف شاگردانی مثل شیخ طوسی و اینا بپرورونه و در رشته های فراوان و درس‌های نفس گیر بده و آدم ملاست. همین تهذیب مرحوم شیخ طوسی شرح مقنعه مرحوم مفید است. مقنعه یک قسمتی مربوط به اصول دین دارد، یک قسمت مربوط به فروع دین. مرحوم شیخ طوسی اون بخش مربوط به فروع دین را شرح کرده شده تهذیب. این تهذیب شرح روایی اون بخش فقهی مقنعه است. اما اون بخش اعتقادی و اصول دین را مرحوم شیخ طوسی میگه من فرصت نکردم، به این آسونی هم جرأت نمیکنم، خیلی وقت میخواد. خب میبینید اونجا که سخن از نقل حدیث و اینهاست، تهذیب دوره مفصلی است که به تعبیر مرحوم فیض در وافی استبصار مرحوم شیخ طوسی بزعتون من التهذیب، این تازه پاره تنه او. خب راستم گفته، اگه کسی استبصار را در کنار تهذیب قرار بده معلوم شد این استبصار بزعه ای پاره ای از تهذیب است. تهذیب چیز دیگه است. تازه تهذیب را با استقلال می نویسد، می گوید که اون بخش مربوط به اعتقادات و اصول فرصت نکردم، وقت فراوان می طلبد و ماننده. شیخ مفید به نظر ما معلم اول است در کلام امامیه. همه این مطالب مرحوم صدوق رضوان الله علیه تقریبا جل لولال کل را رد می کند. بعد میگه شما در بحث‌های حدیثی مقدمید، چرا آخه در این گونه از مسائل وارد میشید؟ شما اعتقادات مرحوم صدوق نگاه کنید، یک نقدی که مرحوم شیخ مفید بر عقاید و کتاب اعتقادات صدوق نوشته ببینید، دو اون تعبیر حاد مرحوم شیخ مفید را نسبت به صدوق رضوان الله علیه ما ببینید سه، تو معلوم میشه که این احادیث حتی درکش مقدور صدوق ها هم نبود. البته شیخ مفید ها حساب دیگری دارن، شیخ مفید ها، شیخ توسی ها، اینا یه حساب دیگری دارن، اونایی که محدثن حساب دیگری دارن. خب بنابراین الان همین کتابی که ما در خدمت او هستیم، جوامع بشری در خدمت او هست، خیلی هستن چند سال درس میخونن، عربی مبین هم میدونن، اما میرن که ازشون سوال بکنید که چطور ثالث ثلاث کفر است، رابع ثلاث توحید، تازه برای اولین بار شاید به این سوال بپردازن. این است که نمیشه گفت به این که حالا چون کتاب عربی مبین است همگان در هر عصری میفهمن. مطلب بعدی این است که افراد عادی، علمای عادی، بالاخره علمشون حصولی است، خطا بردار است، حد اکثر اینه که اینا عادل باشن دیگه، معصوم نیستن. ولی انبیا، خواه انبیای بنی اسرائیل خواه غیر بنی اسرائیل، علمشون خطا بردار نیست، شهودی است، معصوم است. چگونه می شود گفت که علمای عادی معادل انبیای بنی اسرائیل و مانند آن؟ اما چرا انبیای بنی اسرائیل؟ برای اینکه غالب انبیایی که ذات اقدس الهی قصصشون رو در قرآن کریم نقل کرد انبیای ابراهیمی هن و فرزندان اسحاق و یعقوب هن. اگر داوود هست، اگر سلیمان هست، اگر عیسی است، اگر موسی است، اگر یحیی است، اگر هارون است، اینا همه انبیای بنی اسرائیل هن دیگر. از این جهت انبیای بنی اسرائیل نقل کرد. ولی معصومین که علمای واقعی هستند، البته کاملا درباره اینها هرچه بگویند جا دارد. نه، برای اینکه مرحوم شیخ مفید با همه عظمتی که دارد بالاخره تجدید نظر دارد. یه وقتی میفهمد که اون مطلب رو من قبلا اونجا گفتم، بعد معلوم شد درست نیست. خود مرحوم شیخ مفید رضوان الله تجدید نظر دارد و خودش بر خودش اشکال میکنه. غالب علما ما اینطورن دیگه، اینطور نیست که یه مطلبی رو که در اوائل عمر بهش رسیدن تا آخر همون مطلب باشد که بعد تجدید نظر میکنن. و این درباره وحی نبوت که اینچنین نیست که. خب بنابراین نمیشه علمای عادی را با معصومین قیاس کرد، با انبیا قیاس کرد. اما اینکه وجود مبارک امام فرمود نحن العلماء، درباره اونها هر چه بگویند جا داره. برهانش هم برهان قرآنی است، برای اینکه اینها همتای قرآنن. یک، قرآن طبق چند دلیل مهیمن و مسیطر بر کتب آسمانی دیگر است. دو، هر پیغمبری تا سقف کتاب خود برد علمی دارد. سه، پس اونها در حدی هستند که میشود گفت این 14 معصوم علیهم السلام بر اونها فضیلت دارد. شما میرید وقتی که مثلا انجیل و تورات و اینها که مطرح میشود، میفرماد به این که اینها مصدق یک دیگرند، اما سخن از قرآن که میآید از تصدیق بالاتر میرود. آیه 48 سوره مبارکه مائده این است: و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. چه اینکه در سوره مبارکه صف هم از این بیان سیدن استاد رضوان الله عظمت قرآن را نسبت به صحف انبیای سلف استفاده می کنند. آیه ششم سوره مبارکه صف این است: و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات. من نسبت به تورات مصدقم، هر کاری که موسی کریم کرد بگم درست بود، هر وحی که او آورد بگم درست بود و مانند آن. اما نسبت به آینده نه تنها مخبرم بلکه مبشرم. نفرمود من شما رو گزارش میدم از یک پیغمبری که بعد خواهد آمد، همون به مبشرن به رسول یعتی. بیان سیدن استاد رضوان الله است که از این که به پیامبر خاتم بشارت میدم، معلوم شد او یه چیزی آورد که رهاورد خاص خودشه، یه حرفای نو داره. اگر همین حرفا باشه که دیگه بشارت نداره، که میشه اخبار. بین مخبر و مبشر این فرقه. مخبر یه مطلبی رو گزارش میده که آدم میفهمه، مبشر اون گزارشگر ویژه است، یه خبری به آدم میده که در بشری آدم اثر میکنه. بشارت را بشارت گفتن برای اینکه یه خبری است که در بشری آدم نشاط ایجاد میکنه. خب عیسی مسیح سلام الله علیه نگفت که من نسبت به گذشته مصدقم، نسبت به آینده مخبر، بود نسبت به آینده مبشرم. یعنی چیزای نوعی بد میاد، چیزای تازه میاد. پس به این دو دلیل قرآنی، قرآن چیزی دارد که صحف انبیای قبل نداشت. یک، هر پیغمبری هم تا سقف کتاب خود آگاهی دارد. این دو، پس موسی و عیسی و انبیای بنی اسرائیل علیهم السلام که حافظان شریعت اینا هستند تا سقف عهدینن. سه، و اهل بیت تا سقف قرآن کریمن. چهار، پس مهیمن بر اونها هستند. پنج، این راه دارد. اما درباره علمای عادی که نمیشه این حرفی زد. خب چون هر پیغمبری تا کتاب خود دعوت میکند، اگر دعوت او بیش از اون باشد با در کتابش باشد دیگه. بالاخره اینا عام دارن، خاص دارن، اخص دارن، حواریین دارن، عده‌ای هم بودن که تیار عرض داشتن، خب همه همراه اون حضرت بودن. عیسی مسیح سلام الله علیه اونا رو تربیت کرده. اگر عیسی مسیح حرفی داشته باشد بالاخره باید از کتابش بر بیاید، یا حدیث قدسی است بالاخره، چون حدیث قدسی هم همینه، حدیث قدسی مونده از اونها هم در دسترس صاحبان عهدین هست و حدیث قدسی اهل بیت هم هست. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف اعمالیش نقل میکند بعد از رحلت وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، صالح ابن حفصه است ظاهرا به عنوان سرپرست یک وفد و هیئتی آمدن خدمت امام صادق سلام الله علیه به عنوان عرض تسلیت. این سالم که نماینده این هیئت بود رفت خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه برای عرض تسلیت. به حضرت عرض کرد که ما بسیار متأثریم، متأسفیم، کسی را از دست دادیم که بانک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ندیده بود. وقتی میگفت قال رسول الله، کسی جرأت نداشت ازش سوال بکند که شما که پیغمبر رو ندیدی از کجا از پیغمبر نقل بکنید. یه همچی کسی رو ما از دست دادیم. یعنی امام باقر سلام الله علیه از راه وحی و الهام با پیغمبر ارتباط دارد. وقتی امام باقر بفرماید پیغمبر چنین گفت، همه قبول میکنند. با اینکه وجود مبارک امام باقر در زمان پیغمبر به دنیا نیامده بود، این حرف را به محضر امام صادق عرض کرد. مرحوم مفید نقل میکند که وجود مبارک امام صادق مقداری تأمل کرد و بعد سر بلند کرد و گفت قال الله سبحانه، که حدیث را از ذات اقدس اله نقل کرد که جز احادیث قدسی است. حدیث جمعین است که اگه کسی در راه خدا صدقه بدهد، ان الله سبحانه و تعالی یربی صدقه شما را کما یربی احدکم فی البهو، همونطور که شما یک غزالی داشته باشید، بچه آهو داشته باشید، بچه گوسفند داشته باشید، کم کم ای رو بپرورانید بزرگ میشه. اگه کسی یک درهمی صدقه در راه خدا بدهد، خدا او را میپروراند. اصل حدیث این است. خب مرحوم مفید میگوید که وجود مبارک امام صادق تأمل کرد، بس هر برداشت مستقیما از خدا نقل کرد. اینکه وحی تشریعی که نیست، اینا جز احادیث قدسی است. سالم ابن ابی حفصه گفت من حسابم کردم. اینا اینن درباره اینها احادیث قدسی. اون وحی تشریعی با رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تموم شد، اما این وحی‌های تسدیدی، الهامی، تفسیری، تعلیمی، اینا که الانم برای حضرت هست که قطع نمی‌شود، که اون چیزی که به علومی است که مربوط به تعلیم کتاب و سنت است، تفسیر اینهاست. وحی تشریعی البته به انقطاع پیغمبر منقطع شد که وجود مبارک است امید بعد از رحلت پیغمبر سلام الله علیه ما فرمود لقد انقطع به موت که ما لم ينقطع به موت احد، این تو نهج البلاغه است. اما اون وحی که قطع نشد که سال ابن ابی حفصه بگه ما حسابمون کردیم، نسبت به اینها البته راه باز، اما نسبت به دیگران نه. اما اینها به برکت اهل بیتن، خودشون هم اعتراف دارن، یا اشتباه میکنن یا اگر رسیدن به برکت اهل بیت رسیدن، اما نه اینکه همه مراحل را، چون سفر من الله الی الله غیر متناهی است، چون اسماء الله که متناهی نیست. مثل اینکه وارد اقیانوس نامتناهی شد، یک گوشش دور زد و برگشت. اون وجود مبارکه هست امیر که دارد آه من قلت ذات به بعد سفر به طول طریق، اون سفر من الله الی الله است، وگرنه سفر من الخلق الی الحق را که حضرت مکرر طی کرد و مشکلی نداشت. از خلق به خالق رسیدن را کسی که میگه لم اکن اعبد ربا لم اره که مشکل ندارد، این سفر که طولانی نیست. اون سفر من الله فی الله الی الله هست، سفر دوم است که طولانی است. این همون اهل بیت علیهم السلام هست. بعد چون آخه فهمون نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سایر الناس همج، اونجا حضرت فرمود که علمای واقعی ائمه علیهم السلام و شاگردان اینها متعلمی علی سبیل نجاتن، بقیه حکم دیگری داره. خب اون چه که به عنوان استفا نقل شده است بیان شد که اگر استفا با علا متعدی بشود معنی افضلیت و ترجیح را دارد، و اگر چون چه با علا نباشد معنای صفوت نفسی است. درباره وجود مبارک مریم سلام الله علیها اون استفای اول استفای نفسی است که ان الله اصطفاک تو صفیت اللهی فضیلت داری، اما الان سال عالمین که نیست. تا ما بگوییم که ظاهر آیه این است که وجود مبارک مریم بر همه زنهای عالم فضیلت دارد، اون استفای دوم ان الله استفاک و تحرک و استفا که الان سال عالمین، اون استفای دوم به معنای ترجیح است. اون ترجیح مربوط به فضیلت های نفسانی نیست، مربوط به این است که در بین همه زنهای عالم این خصیصه مال توست که بدون همسر مادری. این مربوط به علم و کمالات او نیست. اونچه که مربوط به علم و کمالات اوست که در اول ذکر شده مطلق نیست، اونی که مطلق است راجع به همین جریان مادر شدن است. والحمدلله.